بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت سروران عزیزم. بنده نه از فرماندهان دفاع مقدس بودم نه دکترم. عرض شود که تو زمان جنگ ما همیشه تو عملیات 7-8 عملیات حضور داشتم، به عنوان بسیجی رزمنده ساده و عادی بودیم. اولا با تشکر که از شما برادران و سروران عزیز که وقت می‌گذارید و امثال شما عزیزان که فرهنگ جهاد و فداکاری و تو نسل گذشته، نسل دهه 60 محبوس نمانه. این دهه 60 کم کم تبدیل میشه به یک دهه اسطوره‌ای که انگار همه آدماش یه جوری دیگه‌ای بودن، فضاش یه جوری دیگه‌ای بوده. یه عده از آسمان آمدن به زمین و یک کارایی کردن و بعدم رفتن به آسمان و دیگه خداوند یک عنایت بیدلیل و خاصی به او دهه داشته. اولین مسئله که باید روشن بشه و الا این خاطرات گفتنا، این ذکر تاریخ، این مباحث و اینا منجر به انتقال معارف جهادی و اسلامی و انسانی به نسل‌های بعد نخواهد شد. باید توضیح داد، یکی از چیزهایی که حتما باید توضیح داده بشه اینه که دهه 60 و زمان جنگ دفاع مقدس هم مثل الان و مثل همیشه بوده. اون زمان بسیاری از مردم جبهه نمی آمدن. اینجوری نبود که اکثرا اهل جبهه بوده باشن. الانش هم همینطوره، بعدن هم همینطور خواهد بود. تو هر فامیل و خانواده یه 3-4 تا فامیل معمولا 4-5 تا میرفتن جبهه، بقیه نگاه میکردن. بنابراین این که دهه 60 همه مجاهد بودن، نماز شب خون بودن، همه فداکار بودن، این حرفا نیست. همین الانش هم اگر اتفاقی بیفته این دهه 60 با یه ابعاد بیشتری، یه عده فداکاری میکنن، یه عده تماشا میکنن. بنابراین اسطوره های نادرست ساختن از زمان و مکان، یا فرض بفرمایید این راهیان نوری که هنوز داره میره، خب در هیچ تاریخ هیچ کشوری، تو جنگ هیچ کشوری اتفاق نیفتاده که 30 سال 30 و چند سال گذشته از یک حادثه ای، هنوز هر سال چند میلیون مردم به خصوص نسل جوان پا میشن میرن منطقه جنوب غرب، اینا نگاه میکنن، اشک میریزن، دعا میخونن. خیلی هاشون ما دیدیم متحول میشن، اصلا آدم ها عوض میشن. هیچ جنگی در تاریخ نبوده، در تاریخ معاصر به خصوص نبوده، قبلا هم نبوده، که محراب و مشهد شهدای دفاع یک نبرد تبدیل بشه به زیارتگاه مردم. یعنی 30 سال گذشته یک یا دو تا نسل به یک اعتبار عوض شده، میلیون ها نفر مردم پا میشن میرن اونجا زیارت. کجا همچی؟ تو کدوم جنگ؟ تو کدوم شرق و غرب عالم؟ کی اتفاق افتاده؟ همین الان زمان همین منطقه که میرن، شما این طرف مرز رو میبینید که میلیون ها آدم میان، او طرف مرز یک نفر هم نمیاد. خب یک جنگ بوده دیگه، چجوریه که او طرف حتی یک کاروان راهیان نور ندارن؟ هیچ کس نمیاد ببینه تو او جبه ها چه شد، با اینکه همون میزان شهید و مجروح و صدماتی که ما خوردیم همینقدر هم اونا، ارتش صدام همون مقدار حداقل کشته داده، معلول داده، اونا هم ضربه خوردن دیگه. قرآن میفهمد شما اگه ضربه خوردید اونا هم ضربه خوردن. چرا اوور هیچ کس افتخار نمیکنه به این جنگ؟ این طرف افتخار میکنن، این طرف میان. حتی امسال اونجا بودیم، یکی از دوستان که اونجا هستن گفت توی کاروانا ما حتی گاهی دیدیم خانواده های عراقی که بچهشون تو ارتش صدام بوده، کشته شده و آمده این طرف تو اردوهای راهیان نور ما، آمده اینجا گریه و فلان، بعدم گفته بچه منو صدام به زور آورد کشته شد، ولی افتخار نمیکنه. این یک جبهه ای که یک طرفش برای الله مبارزه میکرد و میکنه و یک طرفش برای شیاطین انس و جن، برای دیکتاتورها، صاحبان قدرت، برای دنیا، یا از ترس یا طمع یا تعصب، نجات پرستی، چه هر چیزی که هست. حالا اگر یه مرتبه گفتیم آقا این جزیره مجنون و نمیدونم هرول هویزه و اروند و فکه و این دشت و کوها اینها یه خاصیتی داشتن که اینجوری شده، این نباید به چشم میاد. باید روشن بشه انسانهایی که اینجا فداکاری کردن به این زمین و زمان روح ارزش دادن. اگه کسی خاک برای تبرک خاک برمیداره، نمیدونم دیدم جوونا دانشجوهایی برابر برمیدارن یا چپی میندازن روشونشون اینا برای که اقتدا کنن، خود تشبه کنن به بچه ها در اون موقع. این ارزش اصلی رو به ماده ندیم، به زمان مکان ارزش اصلی ها. همه چیز ارزش پیدا میکنه در سایه اون روح قضیه. هرچی که بوده کارکرد اینا اون زمان یه چیز بود، مثلا اون زمانی که بچه‌ها می‌جنگیدن، که خب شما هم فکر می‌کنم اکثرا بودید منطقه دیگه عملیات و اینا، او زمان که مثلا خود ماها که تو منطقه بودیم، مثلا نگاه ما به چفیه نگاه مقدس نبود، که چفیه یک وسیله بود، چفیه بره که روش بشینی نماز بخونی، نمیدونم خوش کنی خودتو، تمیز کنی، آفتاب نخوری، یک وسیله بود فقط. ولی امروز همون وسیله عادی یه مفهوم مقدسی پیدا کرده برای کسایی که او زمان نبودن و اینا، برای خود ما هم پیام داره. یا وقتی میره تو منطقه هایی که اونجا خونه بچه ها ریخته، پا برهنه میشن، وضو میگیرن، گریه میکنن. بچه های ما که میرفتن که او خاک، به او خاکا به هیچش نگاه نمیکردن، به او آب و خاک، اونا رو قتلگاه خودشون میدیدن. چه چیزی باعث میشه یه مرتبه زمان هفته مثلا دفاع مقدس یا هفته بسیج مقدس میشه، مکان مقدس میشه، نوع خاصی از لباس و پوشش مقدس میشه؟ همه چیز برمیگرده به اون روح و معنای این که پشت این ظواهر و پشت این اجسام و اجساده. من حتی با اینکه استخوان و پلاک رو سمبل شهید تو فیلم‌ها و بحث‌ها اعلام میکنم، با این هم من خیلی موافق نیستم، برای که تبدیل میکنه شهادت و جهاد رو به یک نوستالژی. استخوان که پوسیده، پلاکی که از زیر خاک پیدا شده، مگر غیر مستقیم و با واسطه. آیات و روایات وقتی راجع به جهاد و شهادت حرف میزنن، تمام پیام حیات و حی و نشاط و شادی و ابتهاجه. حتی خدای متعال در قرآن تصریح میکنه یه وقت به شهید نگید مرده، راجع به اموات که شما اشیاءشون رو پیدا میکنید، هی استخونی چیزی پیدا میکنید، میگید که آی مثلا این فلان، راجع به احیاء یه حرفا رو میزنید. شهیدو از ما زنده ترن، اصلا حیات واقعی اونا دارن، ما حیات ما حیات نباتیه، ما حیات ما حیات نباتی و حیوانیه، اونا حیات انسانی و الهی دارن. نگذاریم جنگ و جهاد و شهادت و اینا تبدیل بشه به یک مسئله زمانی، مکانی، مادی که سمبولش نمیدونم پلاک و استخوان و دهه 60 و جزیره مجنون و اروند و شلمچه و زمان خاص، مکان خاص، ماده خاص، جسم خاص، اصلا هم چیزایی نیست. این نب... اگه یه حرف زدی بعد یک بچه من و شما خواهد گفت که آقا خب دیگه تا کی تو دهه 60 تموم شد دیگه، ما دهه 90 هم داریم سرلند میم، تا کی رد میشیم؟ شما از گذشته حرف. نباید احساس کنن بحث جهاد دفاع مقدس یه بحث معطوف به گذشته است. داری تاریخ میگی، قصه میگی، اشاره به زمان و مکان خاصه، اینا نیست واقعا. همه چیز باید باشه، استفاده از ارزش های رسانه‌ای و معنوی زمان، مکان، نمیدونم از چفیه تا پلاک و اینا همه استفاده بشه، من نمیگم نشه. زمان، مکان، رفتن به اون منطقه، اینا همه آثار داره، برکاتش داریم میبینیم. اما خطرناکترین چیز ایه که شما ها تبدیل بشین به کسایی که به زور مثل که چسبیدن به یک مردریگی مربوط به گذشته، یه ارثی مونده رو دستمون، میخوایم این رو حفظ کنیم، حقنه کنیم. نه، اصلا این نبوده. خود ما و شما که جبهه میرفتیم اصلا واقعا برای چی میره؟ برای چیزا نبود. یعنی همون لحظه ای که مجروح می شدیم، می افتادیم کنارمون برادرای ما شهید می شدن، نمی دونستیم بر می گردیم، بر نمی گردیم از عملیات و اینا. اغلب بچه ها که ما می دیدیم تو وصیت نامه هاشون هم هست، اصلا به او آب و خاک فکر نمی کردن. بدر ما جزیره رو با بلم و با لباس غواصی رد می شدیم، یه لحظه من تو ذهنم نمی آمد که قرار ما به خاطر حورالهویزه شهید بشیم مثلا. یا تو والفجر هش وارد اروند شدیم با لباس غواصی رد میشیم، یک لحظه تو ذهن ما نمیومد که ما داریم برای اروند میجنگیم. اروندم که میگن دفاع از وطن و خاک و اینا، پشتش یک ارزش معنویه. او ارزش معنوی مبارزه با ظلم، دفاع از حق، دفاع از عدالت، مبارزه با ظالمه. و الا اگه این عنوان معنوی نباشه، کی میگه یک رودخانه ارزش ای رو داره یا یک تپه ارزش ای رو داره که صدها نفر به خاطرش کشته بشن؟ لذا میگن که به لحاظ عقلی و فقهی، شما اگر یک کسی آمد یه چاقو گذاشت زیر گلوت، گفت که ماشینتو میدی ببرم یا خودتو بکشم، شرعاً ما با چیکار کنیم؟ باید واجبه بگیم آقا ماشین بردار، جان ما از ماشین ارزش بیشتره. در این حال که تو شرع ما همینه، در این حال روایت هم داریم که من قتل دون مالهی یا دون حقهی فهو شهید. اینجا یک مقصود معنی دیگه، اگر کسی در دفاع از حقش و مالش کشته بشه شهیده. خب کسی بگه آقا این دو تا با هم تعارض داره؟ که نه، تعارض نداره. اگر صرفا مسئله مادی مطرحه، اینجا جان انسان ارزشش کجا؟ هزاران کیلومتر خاک هم ارزش جان یک نفر رو نداره، چون قرآن میفرماد جان یک نفر مساوی است با جان همه بشریت. اصلا جان ارزش مادی نداره، تمام عالم مساوی با جان یکی هم نیست. ولی وقتی که شد دون حقهی، صحبت حق شد، صحبت دفاع از حق و حقوق شد، مسئله حق و باطل، مسئله عدل و ظلم شد. حالا دیگه مهم نیست مصداقش چیه، مصداقش ماشینته، مصداقش یه تپه، مصداقش یه رودخانه است، مهم نیست. شهیدی نه به دریک برای او، و الا صرف دفاع از خود این یک ارزش هست، اما یک ارزش عام. حیوانات هم از خودشون دفاع میکنن، یه ارزش خاص انسانی نیست که. دفاع از خود و منافع خود یک امر مقدسی نیست، یک امر غریزی و طبیعی است. شما به یک سگی، به یک لانه یک سگی هم حمله کنی، بخوای تولهشو برداری خونهشو خراب کنی، از خودش دفاع میکنه. به جوجه حمله کنی، مادرش مرغ ازش دفاع میکنه. یک ارزش خاص انسانی نیست. انسان هم مثل همه جانوران از خودش دفاع میکنه. گل به بوته دست میزنی، خاری هست برای دفاع. از کی به بعد ارزش الهی پیدا میکنه، مقدس میشه؟ از اون لحظه ای که دیگه صحبت ماده و دفاع از منافع فقط خودم و دفاع غریزی و اینا نیست، بلکه یک قدم اوورتره. اون که آقا اینجا داره حق پامال میشه، من باید از حق دفاع کنم. این جواب او کسایی هم هست در زمین که میگن آقا واقعا حالا ارزشش داره مثلا برای 1000-2000 کیلومتر زمین این همه آدم شهید بشن؟ مثلا کل زمینی که ما تو جنگ دشمن از ما گرفت بعد پس گرفتیم، مثلا 11000 کیلومتر چقدر؟ خب حالا تعداد شهدار یک کسی حساب کنه، مثلا 200000 شهید. 200000 رو تقسیم کن به 11000، ببین برای هر کیلومتر، برای هر متر چند تا شهید دادیم. این محاسبه غلطه، برای که اصلا برای او زمینا نبود، بعد مادی اونا نبود، یه بعد الهی بود. و اون که خداوند اجازه نمیده که ما در برابر ظلم کوتاه بیایم و سکوت کنیم. ما وظیفه داریم برای اقامه قسط، دفاع از عزت اسلام و مسلمین، مبارزه با ظلم، اینا وظیفه مونه. ایناست که هویت و ارزش میده. یا مسئله هسته ای، بعضیا چرتکه فقط میندازن. چرتکه هم باید انداخا، ولی نه که فقط چرتکه بندازی که به عبارت هر نمیدونم سانتریفیوژ چقدر فلان ارزش فلان. اینجوری نیست که. اگه مسئله رسید به عزت و ذلت، رسید به عزت یک ملت، دیگه محاسبه مادی نمیکنن. نه اینکه محاسبه مادی نکنن، محاسبه مادی در ذیل اون محاسبه معنوی صورت میگیره. البته تا یک حدیش با عزت منافات نداره. اگه با عزت منافات نداره، تا یه حدی انعطاف و اینا او بحث دیگه. ولی از لحظه‌ای که با شرف و عزت و اینا، خب این همه آیات، روایات، دستورات، احکامی که آمده که آقا یکیش آیه نفی سبیله، که نفی سبیل یعنی نفی نفوذ. اصلا سبیل یعنی نفوذ، که دشمنان شما هیچ سبیل، هیچ راهی برای تسلط بر شما نباید داشته باشند. در هیچ عرصه‌ای مسلمین تحت سیطره و نفوذ و سلطه کفر نباید قرار بگیرن. لا یجعل الله، خداوند چنین حقی، چنین اجازه ای نداده. نگذارید نفوذ و سلطه اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، امنیتی نذارید بر شما پیدا کنن. فقط یک آیش. لذا این همه تقدیس که از شهدا، از جهاد میشه، که حالا بعضی شو عرض میکنم، همه اینا رو باید درست به مخاطبمون منتقل بکنیم و خسته هم نشیم. آقای حرفا گفته شد، تکرارش نه، اگه درست بگیم تکرار لازمه، اصلا هر تکراری بد نیست. الان برای چی میگن آقا هر روز باید نماز رو تکراری بخونی؟ هر روز باید، هر شب کسی بگه آقا هر روز ما غذا بخوریم یک کار تکراری؟ خب آقا جون اگه نخوری میمیری. بله این کار تکرار لازمه، یک چیزایی است که تکرار درش لازمه. خود تغذیه، یک کسی بگه آقا ما هی بریم حمام، چقدر یک عمل تکراری. از حمام مثلا طرف اومده میگیم خب مثلا سلامت عافیت، میگه چی فایده، باز باید چند روز دیگه برم حمام. ها اینجوری حساب نمیکنن که. تعلیم، تربیت، این چیزا تکراره و تکرار لازم داره. شما ببین الان دشمنان ما، یا حالا دشمنم نه، اصلا دیگران که اصلا مسلم هم نیستن، چقدر تکراری حرف میزنن، جنایت میکنن اینقدر، ولی میگن حقوق بشر، دموکراسی، صلح، از این طرف میگن تروریسم، خشونت، فلان. همون کسایی که پشت همه تروریست ها و پشت تروریسم و خشونت و همه جنگای دنیا اینا هن. یا جلو یا پشت صحنه، ولی اینقدر تکرار کردن و تکرار میکنن که ما هم وقتی میگن خشونت خودمون یاد جهاد و خودمون میفتیم، در حالی که ما دفاع کردیم، هم اسلام دفاع، مسلمین دفاع میکنن از خودشون بودا. وقتی میگن تروریسم یاد اسلام بیفته، مسلمین بیفته، در حالی که ترور مادرش اروپاست، پدرش اروپا و غرب. اصلا تروریسم یه ایدئولوژی است که در غرب متولد شده در دوران مدرن، ارعاب و وحشت بیگناهان برای پیشبرد و جنگ روانی. جنگ روانی، حق و جبهه حق و باطل هر دو دارن، ولی با هم فرق میکنه. کیو بترسونی؟ چجوری بترسونی؟ یک ارهاب و ارعابه که مردم رو بترسونی، مردم بیگناه رو. این سبک جنگ دشمنه، دشمنان خدا و خلق بشریت. یک ما تو فرهنگ اسلام و قرآن هم ارعاب و ارهاب داریم. قرآن میفرماد اعدوا لهم ما استطعتم، تا میتونید تقویت بشید، خودتون رو تقویت کنید، از همه ابعاد قوی بشید. بعد میفرماد ترهبون بهی عدو الله و عدوکم دشمن خدا و خلق را بترسانید. دشمنان رو، جنگ افروزان رو، مستکبرین رو، دیکتاتورها رو، جنایتکاران، تجاوزکاران، تروریست ها، آدمکش ها، اینا رو بترسانید. بله ما هم ارعاب و ارهاب داریم. پیغمبر فرمود نصرتو به رعب. یکی از دلایلی که پیروز شدیم نهضت اسلام در صدر اسلام پیش رفت این بود که خداوند ترس ما رو انداخت تو دل کفار و دشمنان. تا میگفتن سپاه اسلام آمد اینا خودشون میترسیدن فرار میکردن. این ارعاب و ارهاب تروریسم نیست. این برای چی؟ برای که ترساندن دشمنان خدا و خلق به تعبیر قرآن شریف. یعنی دیکتاتورها رو بترسون، جنگ افروزا رو بترسون، صهیونیسم رو بترسون که اینا تجاوز نکنن به حقوق بشریت و ملت ها. اما اونی که اینا باب کردن تروریسم به معنی واقعی، ترور اصلا یعنی وحشت. تروریسم یعنی وحشت افکن، ترسوندن. متا ارعاب کی؟ ملت ها رو، بیگناهان رو، همه رو بترسون. نمیدونه صبح میاد بیرون از خونه، شب برمیگرده خونه‌ش یا نه، نمیدونه ناموسش در امان یا امان نیست. اون میشه محاربه. این ارهاب و ارعاب میشه محاربه که خدای متعال در قرآن فرمود کسانی که مردم رو میترسونن، امنیت اجتماعی و امنیت جهانی رو سلب میکنن، اینا محاربه با خدا و رسولن. شدیدترین برخورد رو باید بهشون بکنید. اما اون یکی ترساندن دشمنه. خب ببینید دشمنان شما، ما و شما خسته نشدن. جنگ جهانی اول و دوم تمام شده، هنوز دارن فیلمای جدید میسازن، در حالی که این جنگ دو طرفش ظلم و جنایت بود. یعنی متفقین و متحدین و اینا همشون سر دنیا، سر قدرت و ثروت جنگیدن و ده ها میلیون انسان رو در اروپا و در سطح جهان کشتار کردن، به خاک و خون کشیدن، بمب اتم زدن تو ژاپن، کجا چیکار کردن فلان. در این حال هنوز دارن فیلم میسازن، هنوز هر سال فیلمای جذاب جدید با موضوع جنگ مثلا جهانی دوم، یک جنگ 4-5 ساله پر از جنایت و کثافت که دو طرفش ظالمن، ولی جنگایی که میسازن همش قهرمان سازی میکنن، از ارزش‌های انسانی استفاده میکنن برای توجیه جنایت‌های خودش. خسته نمیشن. بعد ما 8 سال این همه فداکاری ایثار، یک جنگ جهانی رو از سر گذروندیم، جنگی که از 13-14 کشور حداقل، حالا روزی که از دوستان میگفت از 20 چند کشور اسیر گرفتی، تمام همین 5 به علاوه 1 و رژیم‌های عربی منطقه و شوروی و آمریکا و انگلیس و فرانسه همه‌شون کنار هم بودن تو جنگ صدام، همه اینا پشت صدام بودن دیگه. ما با دست خالی یک جنگ جهانی رو بچهای ما بردن. همونا حالا الگو سازی کردن، وضعیت جهان اسلام رو به هم ریخته. اینا باید منتقل شه به بچه‌ها که آقا مسئله فقط او جنگ نبود. بله بگو در فلان عملیات اینجوری شد، چند کیلومتر نمیدونم گرفتیم، پس گرفتیم، چقدر هواپیما سقوط کرد، چقدر فلان، اینا همه بگیم، باید بگیم اینا. اما اینا اصل نیست، هدف نیست، اینا وسیله است. هدف عبور از همه زمانها و مکانها و وقایع مادی است برای اینکه نشون بدیم ارزش‌های مکتب چی بودن، چه اتفاق جدیدی در تاریخ جهان و بشر جدید افتاد. دورانی که میگفتن دوران دین و جهاد و حرفا تمام شده، همه جنگ ها مادی و همه مسلمین ضعیف و متفرق، یه مرتبه بعد از 3-4 دهه بعد از انقلاب ما دوباره مسئله اصلی جهان شده مقوله جهاد اسلامی. چه اونایی که دارن ازش سوء استفاده میکنن، ورژن وهابی و تکفیریش، چه اونایی که حقیقتا هست، شده مسئله اصلی جهان. اینا بعد انقلاب ما شد مسئله جهاد و شهادت و اینا، که فراموش شده بود، تمام شده بود. که حتی خیلی از علمای شیعه تو مباحث میگفتن آقا اینا مربوط به زمان صدر اسلام بوده و زمانی که امام زمان بیان، اصلا این احکام کلا تعطیله تو این دوره. یعنی به اینجا رسیده بودن. حتی امر به معروف نهی از منکر از تو رساله ها برداشته بودن اغلب مراجع. امام آورد گفت آقا یعنی چی شما نماز و روزه نمیارید، چرا امر به معروف نهی از منکر نمیاری؟ انقلاب یعنی امر به معروف و نهی از منکر. صدور انقلاب یعنی امر به معروف و نهی از منکر جهانی. جهاد و شهادت هزینه است که در سقف امر به معروف و نهی از منکر. شروعش گفتگو و تبلیغات و استدلال و اخلاق و موعظه حسنه و حکمت و جدال بالتی هی احسن و بحثای به بهترین روشه، پایانش هم جهاد و شهادته. وقت اینجا یه مرتبه ای که ارزش ها و ضد ارزش ها رو مخلوط میکنن و ما هم گاهی توجه نداریم، اونا از تکرار خسته نمیشن، ما خسته میشیم. بعد اونا در تکرار هم تنوع دارن. آخه تکرار میشود باشه، ولی تو هم با تنوع، یعنی اصل پیام مکرره اما روش پیام با انواع و اقسام شیوه ها، تکنیک ها، هنرها مثال ذکر بشه. اونا تو فیلم ها هنوز دارن فیلم میسازن برای خودشون. شما فیلم هاشون نگاه میکنین، آدمایی ان، یک شکست ناپذیرن، شجاعن، کارآمدن، ترسناکن برابر ما، در این حال خیلی انسانن، مهربانن. طرف آمده تو یک کشور دیگه تو آفریقا تو آسیا داره کودتا میکنه، داره ترور میکنه، یا حتی شکن دیدی فیلمایی که اواخر ساختن سریالی یا غیر سریال، حتی جاسوس سیاه تو فیلم قهرمانه، یعنی دیو رو فرشته نشون میدن، فرشته رو دیو. یک مجاهد مسلمان افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، یمن که داره دفاع میکنه از خودش، این میشه جنایتکار. او کسی که آمده گوانتانامو رو راه انداخته و ابو غریب و فلان و فلان، اینا میشن فرشته. جایگزین کردن ارزش و ضد ارزش. اون وقت اگر من عقیده دارم اصلا با نوع خاطره گویی هم میشه کل یک مکتب رو تبیین کرد. ببینید نسل خود ماها اول انقلاب و جنگ اصلا چجوری انگیزه پیدا کردیم آمدیم تو انقلاب و رفتیم جبهه و از این حرفا. یه بخش مهمش تجربه خود من این بود که همین روایت صدر اسلام رو میخوندن برای ما، یا خودمون مطالعه میکردیم، اینا بود. میگفتن آقا در جنگ بدر اینجوری شد، 313 نفر در برابر او همه جنگیدن نترسیدن. میگفتن در فلان غزوه رزمندگان مجروح شدن، آمدن آب بهشون بدن، به نفر اول گفته برو به نفر دوم بده، همینطور تا 10 نفر آب نخوردن گفتن بده به او برادرمون و خودشون شهید شدن. گفتن نمیدونم کربلا، ذکر قضیه کربلا، در کربلا چه اتفاقی افتاد؟ 72 نفر جلوی 30 یا 100 هزار آدم وایستادن رجز میخوندن. اینا طلبکار بودن، اینا قهرمان بودن، اونا میترسیدن. جمله ها شمع نمایشه. من معتقدم با خاطرات، چه خاطرات شخصی خودمون اونایی که بودن، چه با خاطرات دیگران دیگه، حالا بالاخره شما هم اونایتون که جبهه بودید، بالاخره ما هم اگه چند سال دیگه زندیم، نسل عوض شد، داره عوض میشه دیگه، باید یک جوری منتقل شه. اونایی که نبودن بتونن اینا رو درست منتقل کنن. اولا خالی بندی توی خاطرات، یک کلاغ چهل کلاغ کردن یا چهل کلاغ رو یک کلاغ کردن، هر دوش غلطه. خاطرات که بخشش تاریخ عملیات ها و پیشروی ها و شکست ها و خیانت ها و خدمات و اینا هست، خود اینا اگه درست گزینش بشه و بحث بشه، به نظر من با ذکر 10 تا خاطره میشه کل مکتب رو، مکتب جهاد و شهادت رو بیان کرد. خاطراتی که واقعا اتفاق افتاده، اونایی که یا خودمون دیدیم و شنیدیم، یا اونایی که از کسایی که خوندن و شنیدن و کتابایی که پخش میشه و منتشر میشه استفاده میکنیم. یکی رهبری هر کتاب میشینه با این همه گرفتاریش، ایشون میشینه تک تک این کتابایی که مینویسن راجع به خاطرات بچه‌ها میشینن میخوننشون دیگه، اخبارش میاد بیرون دیگه، حاشیه میزنه میگه این کتابو خوندم، این کتابو خوندم، این کتابو خوندم، با این همه گرفتاری. تشویق میکنه برای چی؟ برای که این فرهنگ باید به نسلای بعد منتقل شه، اینجا قطع نشه. بعد با این همه بچه‌ها، دختر و پسرای بسیار پاک تو دبیرستانا، تو دانشگاه‌ها، این همه عشق و علاقه دارن، این همه واقعا من بعضی از اینا رو میبینم شهید زنده هن. این بچه‌ها یک جوری عمل میکنن، انگار خود اینا یک جوری خاطره بعضیشون من دیدم تعریف میکنن تو منطقه که انگار تو عملیات‌ها بودن. یعنی ما خودمون که بودیم وقتی اینا تعریف میکنن، من خودم لذت میبرم، میگم عجب عجب جنگی بوده. حالا اصلا اون نبوده، ما خودمون بودیم اون نبوده، ولی یک جوری تعریف میکنه با عشق و علاقه که آدم میگه عجب جایی بوده. خب یک همچین بچه‌های هستن، اینا رو باید غنیمت دونست. ابعاد دیگه از قضیه که آقا این جنگ، جنگ قصه صدام نبود اصلا، این مسئله همون سلسله تاریخی حق و باطل و عدل و ظلمه، این همون دعوای حابیل و قابیل و همون نبرده که در نهایتا امام زمان فرزند پیغمبر اجل الله فرجه الشریف در سطح جهان یک انقلاب جهانی، یک نبرد جهانی علیه ستم جهانی و تشکیل یک حکومت واحد عدل جهانی با رژیم حقوقی واحد، اقتصادی واحد، عدالت، اخلاق، محبت، برادری، روشن بشه اهداف چیان، مبادی چی بودن، اهداف چیان. میشه واقعا تو همین قضیه تاریخ جنگ و خاطرات جنگ یک دوره فشرده ارزش‌های انسانی الهی، ارزش‌های جهادی، حتی یک دوره فشرده سبک زندگی درست اسلامی، میشه گفت که آقا مثلا این بود. یعنی ظاهرش جنگه، جنگ چیز بسیار بدیه. ضمناً توی قضایای تاریخ جنگ حواسمون باشه که جنگ دو بُعد داره. جنگ از یک بُعد لعنت، جنگ لعنتی است، بدترین حادثه تاریخ بشره جنگ. از یک طرف زیباترین صحنه‌ها هم تو جنگ اتفاق میفته. امام تو وصیت‌نامه‌اش یه جا میگه جنگ لعنتی، عین عبارت امام، این جنگ لعنتی تحمیلی. خب همین امام میگه این جنگ نعمت بود، رحمت فلان. خب بالاخره لعنتی یا رحمتی، نعمت یا لعنت، هر دوشه. جنگ یک بُعد داره که از طرف متجاوز، از طرف متجاوز که نگاه کنی به صحنه جنگ، جنگ لعنتیه. چون جنگ چی چیز خوبی داره؟ همش کثیف جنگ، متلاشی کردن، نابود کردن خانواده ها، کسایی رو لت و پار میکنه، 40 سال رو تخت میخوابن نمیتونه نفس بکشه درست، نمیتونه درست تکون بخوره، بچه هایی که یتیم شدن میشن، زنانی که بیوه میشن، خانه هایی که خراب میشه، کارخانه ها و مزارع و زندگی هایی که نابود میشه، اینا کجاش خوبه؟ بدترین حادثه در تاریخ بشر جنگه. در این حال زیباترین صحنه هم جنگه. از طرف مظلوم وقتی نگاه کنی، از این طرف جبهه. عاشورا زشت‌ترین روز تاریخ و زیباترین روز تاریخه. زشت‌ترین روز تاریخ از طرف جنایاتی که او طرف کردن، در این حال زیباترین روز تاریخه که حضرت زینب ازش میپرسن. حالا حضرت زینب این همه صحنه های سخت تلخ، بدترین صحنه ها که هنوز بعد هزار و اندی سال وقتی یکیشون میگه همه گریه میکنن. چجوریه که حضرت زینب میگن ما رأیت الا جمیلا؟ این جنایت و خشونت نیست که جمیله، این طرف قضیه است. صبر و مقاومت و فداکاری و عدالت خواهی و ایثار، اخلاص، عشق تا لحظه شهادت، ایناست که زیباست. حضرت زینب فرمودن، یزید پرسید چطور دیدی چطوری؟ حضرت زینب فرمودن خیلی تمیز. این پروژه از اول تا آخر از طرف ما زیبا به زیبایی اجرا شد. ما رأیت الا جمیلا یعنی یک نقطه سیاه و یک لکه من نمیبینم تو حادثه عاشورا، اون تو از طرف ما، و یک نقطه سفید نیست تو این جنگ، کثیف‌ترین روز تاریخ عاشورا، از طرف شما که به اسم حکومت اسلامی و خلافت اسلامی خلیفه شرابخوار میمونباز فاسد جنایت میکنی، به اسم اسلام و حکومت دینی فرزندان پیغمبر میشن خوارج، براندازان غیرقانونی. حالا یک جوری ما از جنگ حرف میزنیم، بعضی میگه آقا اینا جنگ طلبیه، رمان مثلا جنگ میخوان، ضد جنگ. بله ما ضد جنگی، مثلا ضد جنگ ترین مکتب اسلام است که دین سلم است. دین سلم، اسلام یعنی سلم، یعنی تسلیم در برابر حق، یعنی صلح. میگه به هر کی رسیدی ولو غیر مسلمان که با شما جنگ نداره بگید سلام علیکم، یعنی صلح بر شما. این مکتبیه که میگه هر کس به هر کس رسید هر روز روزی 100 بار بگید سلام علیکم، یعنی صلح بر شما، صلح بر شما، صلح بر شما. از طرف ما احساس خطر نکنید، ما برای هیچ کس خطرناک نیستیم دیگه. از این بالاتر از صلح و خیر، این حکم قرآن. پس صلح طلب ترین کتاب قرآنه، صلح طلب ترین مکتب اسلامه. هیچ دینی به این اندازه ضد جنگ و ضد خشونت نیست. میگه آقا اگه اشتباهی با رفیقت داری شوخی میکنی، نیشگونش کندی قرمز شد، باید دیه بدی، کبود بشه اینقدر، سیاه بشه اینقدر. اشتباهی تو شوخی اگه راضی نشه. میگه حیوان رو جلوی حیوان ذبح نکنید، کارد رو جلوی حیوان تیز نکنید. اینا تو روایات ماست اهل بیت. و این دینی که نسبت به گیاه و حیوان و مکان و تا چه برسد به انسان اینقدر حساس راجع به سلامت. پس ما روشن بشه ضد جنگ ترین مکتبیم. ما از جنگ دفاع نمیکنیم، جنگ و خشونت حرامه. جنگ و خشونت اینقدر زشته که خدای متعال در قرآن میفرماد وقتی خداوند آدم علیه السلام رو خلق کرد، فرشته ها دو تا اعتراض کردند. اعتراض که نه، یعنی دو تا سوال کردند، گفتن آقا ببخشید یه همچین موجودی رو داری خلق میکنید، ما می‌خواستیم ببینیم وجهش چیه. اگه مسئله عبادت و عبودیت که خب هستیم، این خلأ نیست در جهان، ما خلأ عبادت و عبودیت نداریم تو عالم که یه موجودی جدیدی بیاد اونم بیاد عبادت کنه. ولی این موجودی که شما دارید خلق میفرمایید، این دو تا مشکل داره. یک یسف کد دماء، سفک دم یعنی خونریزه، خشونت می، یعنی خشونت. این یک جانور خشنی داره خلق میشه، خون همدیگر رو میریزن، یعنی جنگ. دو و یفسد فی الارض، زمین رو به گند میکشن، اینا فساد ایجاد میکنن. یعنی فرشته ها از دو چیز خلقت انسان رو زیر سوال بردن، یک خشونت، دو فساد. خدای متعال اینا رو نفی نکرد، گفت این یه روی سکه است، اما اینی اعلم و ما لا تعلمون، یه چیزی، یک حقیقتی در این موجود هست که او رو شما نمیدانید، اون روی سکه شو ندیدید که اینا میشن خلیفه الله فی الارض، میتونن بشن. اول این روشن بشه که ما اولا پس سلط یک جنگ کهنه تاریخ گذشته، تاریخ مصرف گذشته نمی کنیم. قداست یک افراد خاص، زمان خاص، مکان خاص نیست، اینا تجلی اون ارزشن، خودش نیستن. خود اون ارزش چیه؟ توحید و عدالت. هر کس هر جا هر وقت برای توحید و عدالت فداکاری کنه، اون جا و اون وقت و اون کس مقدس میشن، چون به خدا گره میخورن. حالا میخواد شلمچه باشه، میخواد حالا که فرض کنیم این جنگ به جای اون مرز، این مرز شرقی شده بود، حالا باید میرفتن همه اونجا زیارت دیگه، والا خاک شلمچه و نخلستان، نخلا و اینا که یک چیز خاصی ندارن. که میخوام بگم مرزی است بین نمادین، نمادینه شدن، نماد که خوبه و لازمه، و حقیقت. نماد وقتی که علامت حقیقت ارزش داره، خودش مستقل از حقیقت نیست. اینا باعث میشه که این مفاهیم وقتی منتقل میشه، یک مکتب منتقل شه به نسل بعد، نه یک فقط تاریخ، یک حقیقتی که زنده است، مال دو سه دهه پیش نیست. ما مال هم یالانه. بعد به خصوص که آقا این جنگایی که الان تو منطقه هست اینا همو ادامه همو جنگ ماست. بهترین دلیلش اینه که کسانی که تو اون جنگ در برابر ما میجنگیدن الان همه باز همو طرف جبهه جمعن. کیا دارن یمن رو بمباران میکنن؟ تو عراق، سوریه، تو لبنان، غزه، افغانستان کیان؟ همین رژیمای فاسد منطقه ان. اسرائیل، آمریکاس، انگلیس، فرانسه و و و همینا این دیگه. ما هم به هم اندازه به اندازه همون موقع باز غریبیم، منتها غریب تو حکومت ها ولی تو ملت ها نه. این همون جنگیه که صدام جلوش بود با ما می جنگیدن، این همون جنگه. الان جبهش گسترده شد، کل جهان عرب و جهان اسلام رو گرفته، سرنوشت دنیا رو داره عوض میکنه. این هم منتقل شه به نسل بعد که آقا ما وقتی از جنگ میگیم راجع به تو 3 دهه پیش حرف نمیزنیم، راجع به الان داریم حرف میزنیم. این ادامه همون مبارزه است. همینا زمان صدام پشت صدام بودن، منتها ما پیروز شدیم به لطف خدا. جبهه از داخل ایران رفت به عمق کشورهای دیگه، یعنی خود این رژیم‌ها یا سقوط کردن یا دارن سقوط میکنن. از شمال آفریقا تا یمن کل منطقه ای نبرد همون نبرده. جبهه ضد آمریکا و ضد صهیونیسم در برابر جبهه ای که دانسته بعضیشون هم ندانسته ابله دارن به نفع اونا مبارزه میکنن. زمان جنگ 8 ساله همینطور بود توی اشل کوچکتری. ما در قالب این مبحث که بگیم آقا این جنگ ما تداوم انقلاب بود، ما چون انقلاب کردیم جنگ به ما تحمیل شد. اگه زمانش اگه شاه بود هرگز جنگ به وجود نمی آمد. اگر شاه بود این تحریما رو نمی کردن، برای که رژیم نوکر خودشون بود. این تحریما مال هسته‌ای نیست فقط، این از قبل از قضایای هسته‌ای شروع شده. جنگ دفاع مقدس تداوم انقلاب بود، این جنگا و درگیری های الان هم تداوم همون جنگه، منتها با این فرق که ما توی 3-4 دهه قوی تر شدیم، پیشروی کردیم. اون موقع خطر مرگ و زندگی خود ما بود، حالا خطر مرگ و زندگی دشمنان ماست. حالا اسرائیل 4-5 تا عملیات پشت سر هم شکست خورد، از ما هم شکست خورد، خودشون هم میگن. اگه این تبعین بشه وقت بچه ها احساس نمیکنه از یک چیز تاریخ مصرف گذشته یه محدود داره دفاع انفعالی میشه که آقا به خدا ما تو جنگ ما متجاوز نبودیم، آقا ببخشین ما بعد از خرمشهر جنگو ادامه دادیم، آقا به خدا ببخشین فلان. اینجوری نیست آقا، اصلا قضیه این نیست. یه مرتبه طلبکار بشه بدهکار، بعد اونایی که جبهه نمی اومدن بدهکارن بشن طلبکار. ایش خیلی جالبه، قهرمان بشه ضد قهرمان، ضد قهرمان بشه قهرمان، جای شهید و جلاد عوض شه. اونایی که جنگ افروزی کردن هنوزم تو دنیا جنگ افروزن و جنگ طلبن، اونا بشن طرفداران صلح و دموکراسی. ما که انقلاب ما که همش قربانی ترور و جنگ بوده، همیشه از خودش دفاع کرده، به هیچ جا حمله نکرده. انقلاب اسلامی اسلام بشه جنگ طلب و متجاوز، خشونت، تروریسم. تروریسم خودتون درست کردید توی منطقه، برای که خودتون مستقیم دیگه شکست خوردید از انقلاب اسلامی و اردوگاه اسلام و انقلاب اسلامی که کل منطقه رو گرفت. دیدید نمیتونه دو جوری بیاد، ارتشاتون اهل جنگیدن نیستن، آمدید بیداری اسلامی رو تبدیل کردید به جنگ مذهبی و جوانای مسلمان ناآگاه که بعضشون به قصد خدمت به خدا و اینا میان، مثل جنگ نهروان، بعضی جنگای دیگه که در صدر اسلام هم بود همینطور، یه دونان یه دیم که مزدور و برای پول و جنایت و اینا میان. پس گفتن تاریخ جنگ و مسائل یک بخش مهمش اینه، اصلش به نظر من این باشه که چه با خاطرات چه با تاریخ نشون بدیم ارزش هایی که در سبک زندگی جهادی دوباره متولد شد. رنسانس یعنی تولد مجدد. مفهوم زهد رو ما نمی‌دونیم چیه، مفهوم ساده زیستی، ایثار، شجاعت، اینا رو واقعا نمی‌دونستیم. تو جنگ دیدیم، از بچه‌هایی رو دیدیم که نمی‌ترسیدن از هیچ. ما وقتی دیدیم بعضی بچه‌ها از هیچی نمی‌ترسن فهمیدیم شجاعت، شهادت طلبی یعنی چه. خلاقیت، شجاعت، ایثار، زهد، وحدت، اخلاق، در این حال شجاعت، در این حال عقلانیت، تاکتیکایی که بچه‌ها به کار می‌بستن تو جنگ بدون اینکه دانشگاه دیده باشن، دانشگاه جنگ دیده باشن، تکنیکایی که به کار می‌بردن، ابزاری که ساختن. اینکه سیم خاردار به ما نمی‌دادن، من اینو چند بار گفتم، ولفجهش لباس پوشیدیم از آب رد شیم، مسئول ما که شهید شد ششتری گفت برادر یک جوری تیر بخورین لباسا سوراخ نشه. از اروند می‌خواستیم رد شیم، گفتیم چه جوری تیر بخوریم؟ گفت یک کار کن تو صورتاتون بخوره، چون لباسا رو بکنیم باز بچهای دیگه بشن، لباس نداریم. شوخی که پشتش جدی بود. این موزه های جنگ کشورهای مختلف رو برید ببین، من دو تا کشور دیدم، یک میخ گذاشته پشت شیشه، گفته این میخ در کفش یکی از سربازان ما فرو رفته بوده، این میخه رو گذاشته و پشت شیشه میخه شده مقدس. خب اگه این چیزا باشه که ما، اگه این چیزا که تو جنگ ما اتفاق افتاد با دست خالی بچه ها شب قبر میکندن، تو قبر عشق گریه میکردن، تو سجده میرفتن، بعد روز یک به ده، یک به صد وای میستدن. شجاعت داری حد. من یادم عملیاتی که تانکای دشمن آمد، خاکریز ما نداشتیم، پشت این کتب کل کتلا اینا مخابینیم با RPG که وقتی نزدیک بشه بزنیم. این تانکاش رسید، از واقعا از 50 متر نزدیکتر شدن. این بغل یکی از بچه ها خوابیده بود، صداش کردیم پاشو بزن، پاشو با لگد و این رزن که پاشو. آمدن گفت به 50 متری که رسیدن منو بیدار کن. گفتم بابا 50 متری رد شده. خب این آدمی که میگه تا 50 متری آمده منو بیدار نکن، از بس هم خسته بود، در این حال یک آرامش. چه چیزها هم شما هم ما دیدیم شنیدیم. ما منفعل نیستیم، ما طلبکاریم، بدهکار نیستیم. بچه ها نکته بعدی هم شبهاتیست که در باب این مسائل مطرح میشه، که این شبهات رو باید کاملا با چشم باز و آگاهانه جواب داده. شبهات هم دو دسته است. یک بخش مربوط به مسائل سیاسی و نظامی و تاریخ جنگ خود ماست، مثل که آقا واقعا جنگو کی شروع کرد، چرا شروع کرد، چجوری شروع شد، نمیدونم آیا ما تو جنگ درست عمل کردیم، غلط عمل کردیم، به چه دلیل، آیا بعد از خرمشهر جنگ باید تمام میشد، نباید میشد. چون اونا که تو متن بودن اصلا میدونستن. هیچ وقت صدام واقعا حاضر نشد بپذیره که جنگ رو شروع کرده، در دنیا هم هیچ کس نپذیرفت. گاهی یک مصاحبه حرفی میگفتن، کسی تا آخر حاضر نشدن اعلام کنن، حتی سازمان ملل و حتی اربابای صدام و هیچ کس تا آخر حاضر نشدن اعلام کنن که ما اینا جنگو شروع کردن، ما دفاع کردیم. خب با یک همچین دنیای ظالم آمده وسط مملکت زده، کشته و نابود کرده، حالا میگه صلح. مثل که کسی بیاد تو خونه شما بزنه، خونه رو نابود کنه و بکشه و بسوزونه و تجاوز و اینا، بعد بگه که صلح دیگه، حالا بیان صلح کنیم. تو خونه من میخوای با من صلح کنی؟ و اتفاقات بعدی. اینا یک بخششه. این مهمه، اما به نظر من مسئله اصلی نیست. مسئله دیگه، مسئله تئوری که راجع به مسائل جنگ، که همین به مفهوم جهاد در اسلام و عرفا مربوط میشه. آقا اسلام دین جنگ است یا صلح؟ یک زمانی ادبیاتای جنگ چریکی و جنگی و چپ و انقلابی و اینا مثلا همه جا حاکم بود، هیچ کس جرئت نمیگد بگه اسلام دین صلح، همه گفتن نه دین جنگ و جهاد. بعد یک دورهای یک تفکرای لیبرال منش و غرب زده و واداده، باز کسی جرئت نکنه بگه اسلام دین جنگه، بگه نه آقا اسلام فقط دین صلح. آقا اسلام دین جنگ است یا صلح؟ اسلام دین جنگ است و صلح. صلح با کی؟ جنگ با کی؟ صلح با کل بشریت، حتی اگر مشرک و کافرند، با شما سر جنگ ندارن، به اسلام توهین نمی کنن، به مسلمین ستم نمی کنن، تجاوز نمی کنن، ما جنگی نداریم باشون. دین صلح با همه بشریت، همه دولت ها و ملت ها. بله اینجا جای تنش زدایی است، اصلا تنش ما نداریم با کسی. خدای متعال در قرآن می فرماد اجازه به شما دادیم که حتی با مشرکین، مشرکینی که با شما قرارداد دوست دارن، با شما سر جنگ ندارن، مثل اکثر کشورهای دنیا که حالا یا کافر کتابی اهل کتابن یا غیر کتاب یا مشرک یا بی‌دینت هست. خداوند میفرماد نه که به اینا جنگ شما ندارید، حمله نکنید، ظلم نکنید، تجاوز نکنید، فقط دعوت و تبلیغ. چرا؟ اگر جنگیدن، حمله کردن، خشونت کردن، دفاع کنید، بله شما هم سلاح بردارید، الا نه. بعد خداوند میفرماد که اصلا با حتی با این مشرکینی که با شما سر جنگ ندارن، ان تبروهم، بهشون نیکی کنید، و تقسطوا الیهم، عادلانه رفتار کنید، به حقوقشون احترام بگذارید. تقسطوا الیهم یعنی به حقوقشون احترام بگذارید، قسط، عادل باشید، ظالم نباشید، تجاوز نکنید. آقا اینا کافرن، ما باید تجاوز کنیم؟ نخیر، با تو سر جنگ ندارن، ما تو به کسی حمله نمیکنیم. تبروهم یعنی بر، یعنی باشون نیکی مهربانی کنید. یعنی حتی اگه کشور غیر مسلمان زلزله سیل آمد، شما نگو آقا اینا که کافرن، کمکشون کن، برو کمکشون. آقا پیغمبر در مدینه بودن، مکه با مدینه اینقدر میجنگید مشرکین، بعد مکه قحطی آمد، مکه مردم مشرک بودن، قحطی و گرسنگی آمد، رسول خدا صلوات الله علیه و آله حداقل 2 بار کاروان کمک به مردم مشرک مکه فرستادن، کمک غذایی، کمک دارویی، کمک که اونجا قحطی شده کمک کنن. خودی البته بهترین دعوت و امر به معروف هم هست، خودی هم جزئی از جهاده، تألیف قلوبه، ولی در این حال با کسی جنگ؟ اسلام دین جنگ است یا صلح؟ اسلام دین جنگ است و صلح. صلح با همه بشریت، حتی غیر مسلمینی که با شما سر جنگ ندارن، دارن زندگی چونه میکنن تو کشورشون. جنگ با متجاوزان و مستکبران و جنگ افروزان، جنگ با کسانی که به سرزمین‌های اسلامی حمله می‌کنند، به مسلمین اهانت و ظلم می‌کنند، به اسلام اهانت می‌کنند، با اینا. پس اسلام دین هم جنگ است هم صلح. آقا خشونت، دین خشونت یا دین رحمت؟ دین رحمت است با همه بشریت، حتی با کسایی که با ما موافق نیستن، مخالف ما هن. اما دین خشونت است با جبهه خشونت، کسانی که خشونت می‌کنند با بشر، با اونا خشونت. جهاد برای جلوگیری از جنگ، جهاد جنگ با جنگ افروزانه، جهاد جنگ در دفاع از صلح و عدالته. ولی کسی سلاح بر نداشته، ما حق نداریم سلاح برداریم در برابرش، حتی اگه مسلمان نباشه. بله حق و وظیفه داریم دعوت کنیم به توحید، به عدالت، گفتگو. کفارن، مشرکینن، دعوتشون کنید. خدای متعال روش دعوت رو هم گفته، دعوت با شمشیر نیست، میفرماد با کتاب، حکمت، استدلال و برهان. بعضیا که مشکل نظری ندارن، مشکل روحی، لجبازی، سوء تفاهم، موعظه حسنه بعد از حکمت و موعظه حسنه، یعنی هم استدلال نظری کردی، هم با وجه اخلاقی و محبت و موعظه رفتی جلو، بازم اثر نکرد. به جنگیم نخیر، جادل هم بحث کن، باهاشون وارد مناظره و بحث بشید. چجوری؟ به هر روشی، با تهدید، توهین، تحریف. نخیر، بلتی هی احسن، به بهترین روش ممکن با مخالفان بحث کنید، دعوت کن، تبلیغ کن. اگه او یک تو تمام دنیا یک جایی هم اسلامی هم نیست دارن ظلم میکنن، برو کنار مظلومش بیست، کنار مظلوم بیست، علیه ظالم حرف بزن، دفاع کن. این اسمش مداخله در امور داخلی دیگران نیست، این صدور انقلابه، یعنی بست امر به معروف و نهی از منکر. خداوند در قرآن میفرماید، شما پیامبر میفرماید حتی غیر مسلمانی اونور دنیا از شما کمک میخواد، اگه کمکش نکنی، میتونی کمک کنی و نکنی، فلیس به مسلم، مسلمان نیستی، جزء امت من نیستی. پس ما وظیفه داریم همه جای عالم در برابر ظلم و کفر مبارزه کنیم. اگر او شمشیر کشید و جنگید، وقت دفاع میکنیم، ما هم شمشیر برمی‌داریم، سلاح برمی‌داریم. ولی سلاح بر نمی‌داریم آدمای بی‌گناه رو تو کوچه و خیابون بکشیم. آقا قتل نفس، جان انسان انقدر مهم محترمه، همون مکتبی که میگه جهاد، همون مکتب میگه اولا قتل نفس رو کنار شرک میگذارن و میفرمان کسی که یک انسان بیگناه رو بکشه، خداوند در قرآن میفرماد جهنم ابدی داره. یکی از کسانی که وعده خلود در جهنم داده شده که تا ابد در جهنمی، حالا یک جای دیگه هم البته فرموده خداوند که الا ما غفر غفر الله، باز خداوند هر کی رو که بخواهد میبخشد، اما او حسابش رو داشت. قانون اینه، فرمود یک انسان رو بیگناه رو بکشید، بکشی، خداوند فرمود جهنم ابد. پس این دین نمیتونه دین جنگ باشه. میفرماد که العنف علی عباد الله فی حد الشرک بالله، خشونت، عنف یعنی خشونت، خشونت علیه بندگان خدا مثل شرک به خداست، در حد شرک به خداست. این روایت پیغمبر اکرم، این دین اینه. حالا همین دین، همین پیغمبر میفرماد که علاوه ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لاولیائه یا لخاصت اولیائه. همین دین میگه جنگ برای دفاع از حق، دفاع از توحید و عدالت، دفاع از مظلومین عالم، دفاع از اسلام، دفاع از انسان، هزینه گذاشتن برای دفاع از ارزش ها یک در ویژه بهشت است که خداوند این در رو مخصوص اولیاء خاص خودش قرار داده. یعنی آقا بهشت یک دری داره، فقط مجاهدین حق دارن وارد شن، کسانی که تو دنیا جهاد کردن، یعنی جانشون رو برای دفاع از حق به خطر انداختن، فقط حرف نزدن. حرف که همه بلدن بزنن، هممون بلدیم قشنگ حرف بزنیم. پیامبر فرمودن فقط کسانی که هزینه میگذارن برای دفاع از ارزش ها میرن جهاد میکنن، میدونه ممکنه فلج شه، کور شه، تا آخر عمر بیفته، اسیر شه، جنازه‌ش هم بر نگرده، خانواده‌اش بی سرپرست بشن، خودش درد بکشه، کشته شه، زندگیشو سر همه رو از دست بده، اینا رو میدونه و میره. پیامبر فرمود اگر میخواید دنبال دوستان خاص خداوند بگردید، اینا رو پیدا کنید، کسانی که اهل جهادن، میرن به استقبال شهادت. این در ویژه بهشت است برای مجاهد. امیرالمؤمنین شبیه این تعبیر رو دارن که الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه و هو لباس التقوا و درع الله الحسینه و جنته الوثیقه، سپر قوی الهی و درع. همش هم ببینید کلمات دفاعی خیلی جالبه ها، هم درع، درع یعنی زره، زره برای دفاع، لباس همینطور، جنه، جنه یعنی سپر، سپر، زره، لباس. میفرماد جهاد حتی اگر ظاهرش هجوم باشه، حقیقتش دفاعه. دفاع از چی؟ لباس و تقوا، دفاع از تقوا. این مثل یک لباسیه که روح تقوا و خدا محوری رو، روح اخلاق و برادری و عدالت رو حفظ میکنه. لباس و تقواس جهاد. درع الله الحسینه، این زره محکم الهیست، زره برای دفاع. دفاع از چی؟ دفاع از ارزش ها، دفاع از انسان. و جنته الوثیقه، سپر قویست برای دفاع. یه جای دیگه میفرماد که سوقه، خدای متعال جهاد رو اجازه داد. اولا تسویق یعنی چی؟ یعنی اصل جنگیدن حرام است. جنگیدن حرام است، خشونت حرام است، مگر جایی که به طور خاص خداوند اجازه میده. خدا کجا اجازه میده؟ دفاع از حق به مظلوم. لذا امیرالمومنین میفرمان که خداوند این در ویژه بهشت را باز کرد فقط برای کسانی که جانشون رو در خطر انداختن برای دفاع از حق، فقط حرف نزدن، فداکاری کردن. این در مخصوص اوناست تو بهشت، این مقام مخصوص اوناست. اینا میرن کنار انبیا، شهدا و علما، علما صالح اهل عمل، این دو گروه کنار انبیا هن. حق شفاعت دارن، شفاعت گسترده. حالا کسانی دیگه هم حق شفاعت های کمتر دارن، ولی اینا در یک ردیف برده میشن که الانبیا بعد علما و شهدا در کنار هم قرار میگیرن، برای که اونا این معرفت الهی رو گسترش دادن، شهید پروری کردن، شهید ساختن، مجاهد ساختن و اونا هم عمل کردن، زمین که اونا هم خودشون هم عمل کردن. میفرماد سوقه، خداوند اجازه داد در مورد خاصی برای جهاد جنگیدن، فقط اینجا رو اجازه داده. کرامتن منه لهم، از باب کرامت، یعنی این اجازه الهی کرامته، یک کرامت انسانی و الهی است. این کرامته که با متجاوز و ضد حق بجنگی. خداوند اجازه داد جنگیدن و سلاح برداشتن رو فقط در یک جا، بقیه همه جا حرامه. یعنی سلاح برداری برای دنیا، برای پول، مال، ریاست، شهرت، تعصب قبیله‌ای، نژادی، سلاح برداری حرامه. فقط یه جا خداوند اجازه داده سلاح برداشتن رو، این در دفاع از توحید و عدالت و حق، دفاع از مردم، دفاع از انسان مظلوم. اینم کرامته، خدا کرامت گذاشت برای شما، کرامت قائل شد. و نعمتون ذخرها، یک نعمتی است که خداوند ذخیره کرده برای شما. یعنی که امام میگه جنگ نعمت بود برای ما، این اصلا تعبیر در روایت حضرت امیره، میگه جهاد یک نعمتی است که خدا ذخیره کرده برای شما، برای روز مبادا، برای اون لحظه ای که لازم شد شما خلع سلاح نباشید. حق در برابر باطل نباید ذلیل بشه، نباید باطل بتونه تو سر حق بزنه، باید بترس از حق، باید حق بتونه از خودش دفاع کنه. این اون ذخیره الهی است برای وقتی که باطل داره به طریق خشن، به روش خشن عمل میکنه. حالا اینجا حق هم باید کسانی باشن که از در برابر این خشونت از حق دفاع کنن. اینجا میفرماد که این نعمته، در این حال که جنگ لعنت است، از این زاویه نعمت است. ول جهاد لباس و تقوا، لباس نگه دارنده. میگه میخواید تقوا تو جامعه بمانه؟ تقوا فقط با حرف و شعار و سخنرانی، با بخشنامه، با آرزو، با شعر نمیمونه. فقط باید یه جایی، یعنی اگر تقوا، اگه جهاد نباشه، تقوا برهنه و بیدفاع میمونه. جهاد لباس تقواست، یعنی برای حفظ تقوا و اخلاق در جامعه باید جهاد کرد. و الان میان پوست اخلاقم میکنن، عدالت تقوارم زیر پاشون میذارن، هر کار بخوان میکنن و میرن، بعد اسب میدوانن به جنازه حق. دیگه اینکه جهاد تمام نمیشه. اینا تو قضیه جنگ که میگیم، اینو باید گره بزنیم با این مفهوم جهاد فی سبیل الله. این جنگ ما اگه جهاد فی سبیل الله نبود که ارزشی نداشت. که تنها جنگی که ایران کوچک نشد، خاک ایران از دست نرفت، این جنگی بود که بچهای ما برای ناسیونالیسم و ملی گرایی نمی جنگیدن، برای حق و خدا و توحید می جنگیدن. جنگای دیگه، هر جنگی شده توی دو سه قرن اخیر، ایران هی کوچک و کوچک و کوچکتر شده. تنها جنگی که کوچک نشد، بلکه به لحاظ ایدئولوژیک و محتوایی خیلی بزرگ شد. پس جهاد تمام نمیشه و ادامه داره، نهضت ادامه دارد. خلاصه این که پیامبر فرمودند که میخواید تفریح کنید، سیاحت کنید، جهاد کنید. میخواید عبادت، ریاضت، میخواید ریاضت بکشید، اهل ریاضتی، به جایی که برید تو غارا بنشینی ریاضت بکشی، جهاد کن. فرمود ان سیاحت امتی و رهبانیتهم الجهاد، میگه امت من کار عبث نمیکنن. حتی جهانگردی و تفریح هم میخوای بکنی، بعد جهادی رو توش پیش توجه داشت، یعنی بعد نجات بخش بشر. جهاد یعنی نجات بشریت، یه توجهی به حقوق دیگران، به مظلومین عالم داشته باش. حتی سیاحت، حتی ریاضت، میخوای ریاضت بکشی، خب جنگ محل ریاضته، برو ریاضت تو جبهه ریاضت بکش. گرسنگی، تشنگی، خطر، اینا ریاضت دیگه. یک ریاضتی بکش که به نفع خلق باشه، نه یک ریاضتی که فایده برای هیچ کس نداره. ریاضتت هم باید بکی. پیامبر میفهمن ریاضت امت من جهاده، سیاحتش جهاده. یعنی آقا حتی ریاضتت هم باید یه جوری به نفع خلق خدا تمام بشه، منافع و حقوق مظلومین عالم رو بهش توجه کن. ریاضت نامعقول نه، جهاد بهترین ریاضته. از پیامبر پرسیدن آقا بهترین عمل نزد خداوند چیست؟ فرمود افضل الاعمال عند الله عز وجل. سه چیز رو فرمودن: یک، ایمان لا شک فیه، که این ستا در واقع یکیه، ایمان لا شک فیه، ایمان محکمی که مولا درزش نره، وسط نبرد و درگیری شک نکنی، همه چیز برات روشن باشه کاملا، ایمان محکم حساب شده. دوم، و غزو لا غلول فیه، جهادی که هرگز خیانت نشه درش، یعنی وارد یک نبرد برای حق بشی بدون خیانت. پس ببین، ایمان بدون شک و جهاد منهای خیانت و حج مبرور، حج مقبول الهی، حج بدون گناه. اگه کسی بتونه حجی انجام بده بدون هیچ گناه، گفت آقا این دنیا چیست که ارزشش از همه این دنیا بیشتره؟ پیامبر فرمودن که غدوه و روحه فی سبیل الله، یه رفتنی و یا برگشتنی و گام زدنی در راه خدا خیر من الدنیا و ما فیها، از همه دنیا و هر چه در اوست. آقا یعنی قدرت، ثروت، شهرت، ریاست، شهوت، هر چی که هست دیگه، همین کاری که ما صبح تا شب براش میدویم، آرزوشو میکنیم بهش نمیرسیم. میگه از هر چه درش هست یک رفت و برگشت در راه خدا، یک عملیات بری و برگردی. فرمود این ارزشش پیش خدا از همه اینها بالاتره. خداوند تو قرآن حتی رو جزئیات روانشناختی مجاهد حساب باز کرده، خیلی چیز جالبیه. اینایی که توی عملیات تو جنگ قرار گرفتن میفهمن که این فکرام میاد سراغ آدم، خداوند اینا رو هم در قرآن بهش اشاره میکنه، خیلی چیز جالبی عجیبیه. مثلا یک آیه، آیه 4 الی 6 سوره مبارکه محمد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین قتلوا فی سبیل الله، اینایی که در راه خدا کشته شدن، کشته میشن تا ابد برای دفاع از حق، دفاع از مظلوم، دفاع از توحید کشته میشن، جانشون از دست میدن. خیلی جالبه، 3-4 تا وعده خداوند میده در این آیه فقط. 1، فلن یذل اعمالهم، خداوند هرگز اعمال اونها رو ضایع و تباه و گم نخواهد کرد. این یک چیزیه که تو ذهن کسی که داره میره جهاد میاد که آقا حالا ما واقعا داریم میریم، ارزشش رو داره؟ نکنه خون ما هدر بره، میارزه من برم کشته بشم؟ خداوند این برمزگی تو ذهنتون میاد، میگه اول، وعده اول، کسانی که در راه حق، در راه خدا کشته بشن، از مظلوم دفاع کنن، جلوی ظلم بیستن، جلوی کفر بیستن و این هستن نگاه کنن بگن هرچی شد به ما چه. 1، خداوند فرمود نمیگذارم اعمال شما گم بشه تو تاریخ. ممکنه مردم خبردار نشن، چون که خیلی فداکاری ها توی جنگ شد، اصلا هیچ کس نمیدونه، اینقدر فداکاری تو تاریکی ها، تو قله های کردستان، تو برفا، تو فکه تشنگی ها، توی او بچه ها، او چقدر فداکاری ها شده، هیچ کس نفهمیده جز خودش و خدا. خدا میگه که گم نشده اینا، یه وقت فکر نکنی شیر تو شیر عالم، اینا که رفتن و اونا که نرفتن، اینا همه مثل همه، نخیر. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، پیش خداوند مذهبی های غیر جهادی با مذهبی هایی که اهل جهاد و مبارزه و زندان و فداکاری و شهادت و اینا بودن، هرگز اینا پیش خدا مساوی نیستن. خداوند اجر عظیم برای اینها در نظر گرفته. قرآن میفرماد سقایت الحاج، آب دادن به حاجیا، و امارت تعمیر مسجد الحرام که دیگه مهمترین مسجد، مقدسترین مسجده. میگه یه وقت فکر نکنید اینا مساوی است با او کسایی که در راه خدا جهاد میکنن، این کارهای مذهبی بی ضرر بی خطر. قرآن میفرماد اینا مساوی نیست با اونایی که خطر میکنن. خدا میفرماد یک، لن یذل اعمالهم، خداوند اجازه نمیده اعمال اینایی که کشته میشن در راه، اعمالشون هم تو باد هوا بره پیکارش، هم تو دنیا آثارش میمونه، هم اصل قضیه که تو آخرت هست. یک، خون ما هدر میره؟ نه، هدر نمیره، اعمال ما در اعماق تاریخ گم نمیشه. ما تو دنیا ممکنه فراموش بشیم، اما از حقیقت عالم ما فراموش و حذف نخواهیم شد. عالم پس از شهید با عالم پیش از شهید فرق داره، به لحاظ تکوینی فرق داره اصلا. دوم میفرماد سیهدیهم، خداوند شهدا رو میرسونه به هدف نهایی خلقتش. سوم، و یصلح بالهم، حالشون رو خوب خواهد کرد. اصلاح بال، خدا یک کار میکنه که تو در اوج لذت و رضایت باشی. و یدخلهم الجنه، و وارد بهشت خواهدشون کرد. عرفها لهم، بهشتی که وعدش قبلا داده شد و تعریف شد برای اونها. اون چه که به شما گفتیم ما عمل میکنیم. خداوند میگه من پای حرفم هستم. آیه 195 سوره آل عمران، فالذین هاجروا، کسانی که ترک تعلقات کردند، زن و بچه و زندگی و آبرو و آسایش و آرامش اینا رو ول کردن، هاجروا، راه افتادن، رفتن به سمت خطر، یا و اخرجوا من دیارهم، تبعید شدن، آواره شدن، از خون زندگیشون رانده شدند، و اوذوا فی سبیلی، و هر کس در راه من اذیت و آزار دیده است، اوذوا فی سبیلی، در راه من هر کس توهین شنیده، شکنجه شده، تحقیر شده، اموالش غارت شده، کتک خورده، کشته شده، هر کس به هر میزان اذیت و آزاری که در راه من کشیده، و قاتلو، اونایی که نبرد کردن با همه سختیاش رفتن جبهه، خیلی سخت بود ولی رفتن، و قتلو، و بعدم کشته شدن تو این مسیر. خداوند میفرماد دو سه تا قسم حضرت عباس میخوره خدا اینجا، لا اکفرن، لا قسم تأکیده، اون نون، نون آخرش هم میگن نون ثقیله، تازه نه خفیفه، نون خفیفه خودش قسمه، نون ثقیله قسم حضرت عباسه، لا اکفرن، خداوند قسم میخوره میگه مطمئن باشید، ذره ای تردید نکنید که من یک اکفرن انهم سیئاتهم، اولا اینا آدمای معمولی بودن، گناهانی کردن تو عمرشون، نقاط ضعفی داشتن، تمام اونا رو من پاک میکنم مثل انسان معصوم. این معنیش هم یکی که شهدا و مجاهدین از آسمون نیومدن، همین آدمای معمولی ما بودیم، گناهکار هم هست بینمون، گناهکار هم هستیم، شهدا گناه هم داشتن، ولی خداوند فرمود تمام گناهان و بدیهاشون رو میپوشونم من، سوگند میخوره. ولا ادخلنهم، باز اینجا سه تا قسمه، قسم 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 که اینها رو میبرم داخل میکنم به جنات تجری من تحتها الانهار، بهشت نه بهشت، جنات بهشت هایی که میفرماد تا نبینین نمیفهمین چیه. کل نعمت ها و لذت های دنیا رو تو روایت میگه همه رو با هم جمع بکنی یک لحظه بهشت نیست، تمام خوشی های دنیا، میگه اینا رو میبرم اونجا، ثوابا من عند الله، هدیه خاص من برای شهداست، پاداش ویژه از طرف خود خدا، من عند الله، از طرف خود خدا هدیه و پاداش ویژه و خصوصی، و الله عنده حسن الثواب، و نگید که من ثواب خاص الهی چیه، پاداش خاص الهی است، اصلا حسن الثواب، پاداش خوب، بهترین پاداش ها فقط نزد الله است، پاداش از نایه اوست، یعنی نمیفهمید من دارم چه وعده ای میدم، اهمیتی وعده رو متوجه نیستید که دارم به شهید این وعده رو میدم. کسانی که هجرت کردن، زندگیشون از دست دادن، زن و بچهش از دست داد، بچه‌هاشون خودش جانباز شده، معلول شده، 20 سال خوابیده، و بعد اینا رو جزء شفاعت کنندگان میبینه، یا میفرماد که اینا با پیامبر خدا و با حضرت ابراهیم بر سر مائده خلد، یعنی سفره جاودانه هستن، یا میفرماد ان رب بهم یرزقون، امام تو تفسیرش میگه که بعضیا فکر میکنن که اینا میگه احیاء ان عند ربهم یرزقون، ان ربهم رو به احیاء مربوط میدونن، یعنی احیاء ان ربهم، اینا پیش خدا، خداوند زنده، بعد میگن یرزقون جداست، میگه یه جوری دیگه هم یه آیه رو میشه خوند، این تفسیر امام میگه به نظر درست تره که بگیم احیا هستن، خب همه احیا هستن، بعد از مرگ هیچ کس نابود مطلق نمیشه، این ولی یک حیات ویژه‌ای دارن اینا. بعد اندرب بهم یرزقون، یرزقون اندرب بهم مال یرزقونه، یعنی چی؟ یعنی رزقشون یک رزق ویژه‌ایه، اندرب بهم یعنی مهمان ویژه خدایا، یعنی وی آی پی بهشت رو خدا میگه مال شهداست. حالا خاک بر سر وی آی پی که اصلا خراب میکنه معنی آیه، ولی برای که روشن بشه عرض کردم، ان در بهم یرزقون یعنی یک مهمانی ویژه خداوند داره، فقط شهدا اونجا میان، هیچ کس غیر از شهید نمیذارن شهدا بیان، نعمات خاص خداوند. بعدم ان در بهم یعنی رب شهدا، حتی اینکه ما فکر میکنیم شهدا درد میکشن، زجر میکشن، اینا هم تو روایت ما داریم که خلافشه. من یادم میاد تو یک عملیاتی درگیری بود 30-40 کیلومتر تو عمق دشمن بود، خیبر یا بدر، الان این حادثه یادم نیست کدوم، بنظرم بدر بود، یکی از کنار خاکریز که بودیم ترکش آمد و یکی از بچه‌ها ترکش صورتشو برد، ولی زنده بود هنوز، یعنی ایشون نشسته بود، در حال نشسته، و این ترکش کل صورت رو برد و این بدن داشت میلرزید، ما هم خدای موندیم که چیکار باید کرد، الان کسی هم نبود اصلا عقبی جلوی نمیدونم دکتر پزشک، هیچ کس نبود، درگیری بود مدام، منطقه با عنوان شیمیایی. من هرچی نگاه میکردم خیلی صحنه سخت و تلخی بود. یکی از برادرای ما که ایشون هم شهید شد از رفقای طلبه ما بود، گفت که ما الان شرعن میشه ایره یک تیر بزنیم خلاصش کنیم، خیلی داره درد میکشه و فلان اینا. گفتم ما که نشنیدیم که بشه کسی رو خلاص کرد از همچیز. بعدم یه لحظه اونجا به ذهنم آمد، بعد این روایت رو بعدها دیدم به ذهنم آمد، گفتم از کجا میدونیم که ای الان داره زجر میکشه، درد میکشه، این شاید واکنش طبیعی بدنشه. ثانیاً از کجا میدونی شاید هر ثانیه دردی که این میکشه هزاران هزار مقام و نعمت و برکات داره بس برش میاد. این بعدن ممکنه یقه موتا رو بگیره بگه چرا من زدی خلاص کردین، چون من هر یک ثانیه‌ای که اونجا او حالت رو داشتم هزاران هزار نعمت نعمات در بهشت اضافه میشد، چرا قطعش کردین مثلا. تا بعد این روایت هم من دیدم از پیامبر که فرمودن ان الغزات مجاهدین رزمندگان وقتی که میجنگن فتكون الطعنه والضربه اهون على الشهيد من شرب الماء البارد في اليوم الصائف. فرمودن آدم تشنه‌ای که وسط تابستون تو بیابون گیر کرده از تشنگی داره هلاک میشه، یه مرتبه یه آب سرد گوارایی بهش بدن چه حالی داره؟ فرمود شهید از ضربات طعنه و ضربه، یعنی همون زخم و جراحت ضربات تیر و ترکش و نیزه و اینا، لذتی که شهید از درد جان دادن میبره مثل لذت کسیه که یه همچه آب زلالی رو وسط بیابان بهش دادن. این روایت از پیامبر. فرمودن فجاهد فی سبیل الله. یک کسی آمد گفت آقا چیکار کنیم؟ فرمودن در راه خدا جهاد کن، برو دفاع کن از حق و مظلوم، در سراسر عالم با ظالمان جهان بجنگید. فانک ان تقتل، اگر کشته بشی، کنت حیا عند الله ترزق، میهمان ویژه خداوند خواهی بود و رزق ویژه خواهی داشت. و اذا زال الشهید من فرسه، پیامبر فرمودن شهید وقتی از رو اسبش میفته داره میفته، به طعنت نو به ضربه، یه ضربه شمشیری تیری نیزه خورده، لم یصل الی الارض، هنوز به زمین نرسیده، رو هوا داره میفته، حتی یبعث الله عز وجل زوجته من الحور العین فتبشره بما اعد الله عز وجل له من الکرامه، هنوز به زمین نرسیده او حور العین و فرشته هایی که خدا براش تدارک دیده به استقبالش میان، اصلا اون نمیفهمه کی به زمین رسید. آخرین نکته هم روایاتی که ما داریم در این باب، دعاهایی داریم از پیامبر و اهل بیت در جهاد. من عرضم با این دعای خاص ایشون ختم میکنم. وقتی که در احد پیشانی پیامبر اکرم رو شکستن با سنگ، خون جاری شد، پیامبر فرمودن که خب همه رفتن دیگه، همه اصحاب پیغمبر ترسیدن فرار کردن، شایع شد پیغمبرم شهید شدن، همه رفتن، سه چند نفر موندن، علی ابن ابی طالب علیه السلام موند، ابو دجانه موند که شهید شد، زبیر موند، یه چند نفر موندن که پیغمبر کشته شهید نشن. این سنگ خورد تو صورت پیامبر خدا، پیشانیشون شکست. فرمودن کیف یفلح قوم شجوا نبیهم و هو یدعوهم الی الله تعالی، چگونه رستگار میشن و نجات پیدا کنن ملتی که و مردمی که پیامبرشون رو اینطور میزنند، سرش رو میشکنند در حالی که او داره اونا رو به خدا دعوت میکنه و به حق. عتبه ابن ابی وقاص با سنگ زد لب و دندان پیامبر رو شکست و مجروح کرد. پیامبر فرمودن اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبيه، غضب خدا شدید است نسبت به کسانی که و مردمی که با پیامبرشون چنین میکنن. و اشاره کردن پیامبر به دندانشون که شکسته بود، صورتشون پر از خون بود. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله، شدید است و بد غضبی است غضب خدا بر کسانی که پیامبر خدا مجبور میشه با اونها بجنگه و بر اونها شمشیر بکشه. اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبی الله، و غضب خدا بر قومی که چهره پیامبرشون رو پر از خون کردن و میکنن. اینا رو گفت پیامبر، خب ولی دلش آروم نگرفت. بعد از همه کتکایی که زدن و جنایتی که کردن اینا رو زد، پیامبر دعاشون کرد. خیلی واقعا عجیبه، این پیغمبر جهاد و رحمت اینه. پیامبر رو کرد وقتی که دیگه تمام بدن ایشون پر از خون بود و افتادن زمین که علی و اینها اطراف پیامبر مثل پروانه میچرخیدن و تیر میخوردن و دفاع میکردن. اونجا میگن دیدیم که پیامبر که افتادن یک صدای ضعیفی داره از دهان مبارکشون، لب مبارکشون شنیدیم، گفتیم حتما داره، بعضی از مشرکین گفتن حتما داره ما رو نفرین میکنه، فحش میده، یه چیزی میگه، دیدیم داره ما رو دعا میکنه. می فرماد عرض میکنه اللهم اغفر لقومی، خدایا مردم مرا ببخش، فانهم لا یعلمون، اینا نمیدانند، یعنی دلش نیامد حتی نفرینشون کنه. این جهادی که میگن جهاد از پیغمبریه که کسانی رو که میزننش دعا میکنه. دین رحمت و در این حال دین شدت هر دوشه. منتها هر کدام به جای خود در برابر خود. من اگر به نظر بنده اگر مسئله جنگ تحمیلی و اینا همش باید وسیله و مقدمه بشه برای بیان ارزش‌ها که این نسل جدید، نسل‌های بعد و هر نسلی هر جای دنیا وقتی بشنوه بگه آینه او جهادهای صدر اسلام اینا بودن. من یه وقتی گفتم توی خیبر شرق دجله محاصره بودن بچه‌های مؤسسه طرف، بمباران شیمیایی و پشت خاکریز واقعا بیشتر بچه‌های گردان ما افتاده بودن، یا شهید تکه تکه یا مجروح. من خودم یک زور تا غروبی سه بار ترکش خوردم. یادم سنگر هنوز داشتیم میکنیم، ظهر هنوز مجروح نشده بودم، کنار ما یکی از بچه داشت سنگر میکنیم. من دیدم خیلی هم سخت، هوای گرم، زمین سخت بود، کندنش خسته. یک کم کند 10 سانتی دیدم ول کردم، اومد باز اون طرف تر. گفتم بابا اینا رو که کندی باز چرا ول می‌کنی میری اونور؟ گفت برای که دیدم چند تا لانه مورچه اینجا هست، این خونه اینا اینجا با بدبختی خونه درست کردن، حالا من اینجا سنگر درست میکنم این خونه اینا داره خراب میشه. دوباره او خونه مورچه ها رو درست کرد، رفت اونورتر. بعد مثلا حالا نبود حال خوش و زیر کوله رو فلان غذا خوردی چای خوردی بشینه بگه، واقعا بچه‌ها خسته بودن، خسته تشنه شب نخوابیده. فقط برای که لانه مورچه خراب نشه رفت یک جای دیگه دوباره شروع کرد سنگر کندن. ارزش‌های جنگ ما ایناست. و السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید.